أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلوات و رحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید قبل از اینکه من توفیق داشته باشم عرایضم رو شروع کنم، خواهش صاحبخونه رو منتقل کنم. فرمودن که اگر امکان داره یه مقداری تو نشستن یه جوری لطف بفرمایید بنشینید که یکم فضا بازتر باشه. مخصوصا تأکید کردم خانم های محترم رو که در اونجایی که مستقرن اگه امکان داره جا به جا بشن، جاهایی رو باز بکنن، چون ظاهرا فضایی که خانم تشریف برن یه جوریه که حالا پر شده و دیگه به پایین منتقل میشه، اگه بخواد به پایین برسه دیگه جایی برای نشستن نمیمونه. خانم های محترم اگر لطف بفرمایید یه جوری بنشینم که خانم های دیگه بتونن تشریف بیارن داخل اتاق، صاحبخونه خیلی ممنون و شاکر. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم این مطلب رو متذکر شدیم که گاهی در مراجعه به آنچه که در تاریخ اهل بیت علیهم السلام گذشته، گاهی ما غافل میشیم از اون حقیقتی که امروز وجود داره. یه چند تا مثال بود که اونها رو با اون مثال ها مطلب رو پیش بردیم. نتیجه مطلب این شد که ما امروز که داریم زندگی میکنیم، این زندگی ما در این روزگار و در امروز بخشی از همون تاریخی است که ما داریم میخونیم. ما تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو میخوانیم، تاریخ امام حسن علیه السلام رو میخوانیم، تاریخ سید الشهدا علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام، غیبت امام زمان علیه السلام. یه دفعه این وسط یک خالی میشه، بعدش میشه ظهور، و حالا ظهور بشه چی میشه و چه اتفاقاتی میفته. اصلا اینجا انگار چیزی وجود نداره، در حالی که ما خودمون بخشی از این تاریخیم. ما هم داریم همین تاریخ رو رقم میزنیم. بعدیا اگر اشتها پیدا کنن تاریخ رو بنویسن و اگر از حالات ما باخبر باشن که چیزایی خواهن نوشت. یه سری آدمایی بودن بیخیار، اصلا یادشون رفته بود امام زمان علیه السلام هست و همه فکر و ذکرشون تو قبل و بعد بود، قبلا چی شد، بعدا چی میشه، الان چه خبر رو ولش کن. در حالی که همه اینها قراره من رو متذکر بکنه به تکلیفم در این زمان و در این جایی که هستم نسبت به امامی که این امام علیه السلام همانند سایر ائمه علیهم السلام که در زمان خودشون امام بودن و مردم نسبت به اونها وظایفی داشتن، منم یکی از اونها و انشالله با این وظایفم آشنا بشم. غیبت امام زمان علیه السلام چیزی رو عوض نمی کنه، چون قرار نیست امام و ارتباط با امام علیه السلام فقط منوط به یه ارتباط حضوری جسمی بوده باشه. آخرین مطلبی که دیشب توفیق داشتیم متوجه شدیم این بود که در واقع اون آسیب و آفتی که ممکنه متوجه ما بشه اینه که ما به جای زندگی در این زمان و توجه به تکلیفمون نسبت به امام زمان علیه السلام، امام خودمون، حواسمون پرچه و با پرداختن به چیزهای دیگه‌ای که تکلیف ما نیست گمان کنیم که داریم درست عمل میکنیم. گفتیم که چه چیز موجب میشه آدم از تکلیف خودش باز میمونه، غافل میشه. گفتیم محور اصلیش معرفت امام علیه السلام، معرفت امام زمان علیه السلام. یعنی یکی از چیزایی که موجب می شود من از معرفت امام زمان علیه السلام غافل بشم، معرفت امامان پیشین و پسین است. معرفت وضعیت قبل و بعده، نه اینکه این رو من نباید واقف بشم، بخوانم، بدانم، اما در این جهت برای امروز من قرار کاربرد داشته باشه. خب اجازه بدیم بحث رو دنبال کنیم با یه نکته‌ای که دیشب اشاره کردیم. در این دنیا هر کسی نسبت به دین خودش، امام خودش، ممکنه در یه جایگاهی قرار بگیره و یک وظیفه‌ای رو عهده‌دار باشه. این به این معنا نیست که امام علیه السلام مثلا نصی نوشته نوشتن که تو وظیفت اینه، او وظیفش اینه. نه، شما اگه کاسبین، خب آدم میتونه به گونه ای تجارت بکند، کسبش رو به گونه ای قرار بده که یاور امام زمان علیه السلام باشه. اولین گامش اینه که حضرت فرمودن اعینونی، منو یاری کنی، ببرن وشته ها. یعنی اولین گامی که من میتونم برای یاری امام زمان علیه السلام بردارم اینه که من دیگه نشم موجب ناراحتی حضرت، من دیگه خطا نکنم، من دروغ نگم، ظلم نکنم. لازم نیست الان توی مرحله اول به دیگران بگم شما این کار رو بکنید، اول خودم. بعد از این که توفیق داشتم این کار رو کردم، این بعد زمانی نیست. یعنی اول که به این توجه دارم، بعد حالا توجه دارم که با این کاری که دارم انجام میدم چه خدمتی میتونم به امام زمان علیه السلام عرضه بدارم، انجام بدم. آیا مثلا من میتوانم با بیشتر کار کردن و داشتن درآمد بیشتر کمک کنم به کسانی که از شیعیان و محبان حضرت مثلا به لحاظ مالی ضعیفن؟ آیا میتوانم به اطرافیان خودم، از خیشان نظر کنم ببینم اگه اونا احتیاجی دارن، نیازی دارن، من بیشتر کار کنم که بتونم به اونها کمک کنم؟ این میشه پله بعد. این شامل خانواده من، اهل و عیالم، خیشانم، همسایگانم، دوستانم و همه اطرافیانم میشه. خب حالا کدوم یکی از اینا وظیفه منه؟ من منتظرم امام زمان علیه السلام یه نامه، یه توقیع بفرستن برای من، بگن فلانی این کارو بکن، وظیفت اینه، این شغل رو داشته باش، تو شغل این گونه عمل کن. خب این ادعای خیلی بدیست که من بخوام این ادعا رو کنم که امامم برای من چنین چیزی رقم بزنه. اون چی که قرآن کریم به من تعلیم کرده و اون که روایات فرمودن اینه که تو عملی را اگر میدانی مورد رضایت امام توست، مورد رضایت خدای متعال، انجام بده. بعد از خدا طلب کن این کار رو بپذیرم. حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل وقتی قواعد بیت، دیوارها رو، این اطراف بیت رو بالا بردن و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، و نگفتن که خب این خانه خداست، ما هم که پیغمبریم، داریم خب بازسازی میکنیم خانه خدا رو، حریمش رو درست میکنیم. نه، بعد دعا کردن تقبل منا، از ما بپذیر. نمازی که واجبه داریم ما میخونیم، باز آخرش میگیم از ما بپذیر. بلا تشبیه. تو کربلا حضرت عرضه میدارن به خدای متعال، خدایا این قربانی از ما بپذیر. نمیشه با خدا بازی در آورد که بگم بله بنده اینجا دارم سخنرانی میکنم، چه کاری انجام دادم، کارستان از چیزایی که امام زمان علیه السلام میخواست. این حرفا خیلی گنده است. نه خیلی، رضا هر کسی در هر جایی هر کاری میکنه، رفتگری که جارو میزنه، پلیسی که راه رو باز میکنه، هر کسی هر کاری توی دنیا میکنه، میتواند کار حلال عرض میکنه، میتواند با توجه به مولای خودش و برای خوشنودی او عمل انجام بده و از او تقاضا کنه که بپذیر، از خدا تقاضا کنه که بپذیر. بنابراین به جای اینکه من بیستم و وسواس به خرج بدم کدوم رشته، کدوم جا، کدوم شغل، کدوم منطقه، به جای اینا باید صبح بلندشم برم سر کار، سر کاری که حرام نیست، روزی حلال، کاری که بالاخره یا به من مراجعه کردن یا گمان میکنم بالاخره این کار خوبیست، میرم انجام میدم. گاهی آدم با بعضی از دوستان جوان برخورد میکنه، میره معطل کار کردنم، هی دارن بالا پایین میکنن. چقدر دیگه مشغول کار بشو، موقعی که مشغول کاری حالا برانداز کن کار دیگر رو. حضرت دوست نداره محبش و شیعش بیکار باشه، جز بطالین باشه. این میشه گام دوم، که من بیام یه کاری انجام بدم که انشالله مورد رضایت امام زمان علیه السلام میشه. اما عنایت بفرمایید، اون چیزی که مزاج من رو سالم میکنه، مزاج من رو در تشخیص این که چه چیز مورد رضای امام زمان علیه السلام است، اون چیزی که مزاج من رو تنظیم میکنه، معرفت من نسبت به امام علیه السلام. بزرگواران، همه شما که اینجا نشسته اید، بعضی دیگر رو نمیشناسید. میتونید به قیافه او نظر کنید بگید من چه کاری انجام بدم او خوشش میاد؟ نه. اما اگه شناختید، دیدید او یه مشکلی داره، یه بیماری داره، مشکل اقتصادی داره، نمیدونم در یه از یه چیزی در رنجه، میشناسید، تعاملشو میدانید، سلیقه‌شو میدانید، طبیعتشو میدانید، اطرافیانشو میشناسید، حالا کم کم میتونید بگید اگه کسی میخواد به این کمک کنه، کمک کنه، نه کمک مادی لزومن، تو این دوتا وادی کمک کنه. یکی بچهش تو درس ضعیفه، یکی رو پیدا کنید کمکش کنه. اون بچهش بزرگ شده میخواد ازدواج کنه، اصلا متغیره چیکار کنه، یکی کمک کنه. اون بچهش مشکل اعتقادی داره، این آدم میفهمه چه خبره. میشه آدم نسبت به امامش معرفت نداشته باشه، بعد بتونه تشخیص بده، پیدا کنه؟ یکم سخته. معرفت با معرفت امام علیه السلام برای ما انس ایجاد میکنه، معرفت با هر کسی انس ایجاد میکنه. کم کم آدم به تعبیری که شایسته امام نیست این تعبیر، کم کم مزاج طرف رو آدم به دست میاره، کم کم میل و رغبت او رو به دست میاره. من یه اشاره بکنم، شما گمان میکنید ائمه علیهم السلام چرا این گونه اند که انجام نمیدهن مگر آنچه را که خدا میخواهد؟ یکی از علتاش اینه که آنچنان در محبت خدا تماماً و تامین فی محبت الله، از این باب تشخیص میدن که خدای محبوب به چی راضیه. آدم اگر عاشق کسی باشه، نسبت بهش محبت شدید داشته باشه، نسبت به کسی قشنگ میفهمه او قیافش چی میگه، الان چه چیزی میخواد، نیازش چیست. لذا معرفت که محبت آور است و محبت خودش معرفت رو تشدید میکنه و تثبیت میکنه، اینا اون چیزهایی که من نیاز دارم امروز بدانم. دیشب عرض کردیم امام زمان علیه السلام امروز نسبت به داستان سید و شهدا علیه السلام از من چی میخوان؟ این چیزایی که گاهی مد میشه، خیلی هم برش مانور میدن، اشکال شرعی نداره. ولی یه جوان شیعه به جای اینکه تو دهه بره بر مصیبت سید و شهدا علیه السلام گریه کنه، بگه من رفتم فلسفه قیام حضرت رو دارم مطالعه میکنم، ریشه یابی میکنم، از اون سوال میکنیم از شما اینو خواستم؟ حضرت اینو به شما توصیه کردن؟ و اینجا بود که عرض شد که مرزبانی یعنی یه عده‌ای که آسین بالا بزنن، اهل فنن، برن تاریخ رو بخونن، برن حدیث رو بخونن، برن قرآن و قول مفسرین رو بخونن، برن شبهات رو ببینن، پاسخ بدن، مرزبانی بکنن. این کاری یه عده‌ایست، همه شهر که نمیرن مرزبانی. یه عده‌ای مرزبانی میکنن که شهروندان در آسایش و راحتی زندگی بکنن. اگر ما قرار از زندگی بکنیم و مرزبانانی فعلا هستن که مرزبانی کنن، زندگی ما چیه؟ حضرت از ما چی خواستن؟ یعنی وقتی محرم میرسه امام رضا علیه السلام چی فرمودن؟ گفتن محرم شد چی کار کن؟ حضرت گفتن چی رو ما دوست داریم؟ تجلسون و تحدثون؟ میشینید از ما بگین؟ اگر بشینید از ما بگین و بر اون ظلمی که به ما روا شده قطره اشکی از چشم شما جاری شه، این نصیب شماست در قیامت و بهشت. اینو به من فرموده. اما اگر تو توانستی از عهدت برآمد، بالاخره بر این مسند نشستی که مرزبانی کنی، ای بسا دیگه شب عاشورا و شب محرم اصلا نتونی بیای گریه کنی. باید بشینی بنویسی اون شبهه رو برطرف کنی که فردا صبح دست مردم بدی. خدا رحمت کنه علامه عسکری رحمت الله علیه، ایشون خودش میگفت من خدمتشون رسیده بودم، گفت یه شبهه رو آوردن راجع به هسته صدیقه سلام الله علیها، حالا تعبیرشون تعبیر عالمانه تر و دقیق تریه، گفت چنان شوک شدم دو شب نتونستم بخوابم، یه ضرب نوشتم تا تموم شد. خب این که دیگه نمیتونه بیاد از بعضی از این مجالسی که مثلا مردم به راحتی بهره میبرن بهره ببره، نمیتونه اصلا این کارو بکنه، باید پاسخ اونو بده. به هر صورت من باید ببینم کجای این عالم قرار گرفتم. فعلا اولین گام اینه که هر جا قرار گرفتم اونجا خوب باشم، اونجا جوری باشم که امام از من راضیه، معصیت نکنم، به اطرافیانم ظلم نکنم، با اطرافیانم خوب باشم، آبروی امامم باشم. چند تا روایت من عرض کنم، این روایات رو میتونید مراجعه کنید ببینید، روایت تو این زمینه زیاده، هم به این شکلی که تصریح شده هم مزامینی که مؤید این مطلبه. عرض کنم که این روایت در اصول کافی هست، در بهارم که آمده، در غیبت نعمانی بابی بهش اختصاص داده شده، در کتابای دیگه هم همینطور. روایت این از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت فرمودن اعرف امامک، امام تو برو بشناس، فانک اذا عرفته، وقتی امام تو شناختی، لم یضرک تقدم هذا الامر او تاخر، امام زمان تو شناختی، اگه شناختی به تو آسیب نمیرساند که ظهور امام زمان علیه السلام جلو بیفته یا عقب بیفته. چرا؟ این بحث این نیست که دعا برای فرج نکنی، دعا برای ظهور نکنی، نه، تو آسیب نمیبینی. باز در روایت دیگری هست که فضیل بن یسار از حضرت سوال میکنن از این آیه که یوم ند او کل اناس به امامهم، در آن روزی که قیامت هر کسی با امامش صدا زده میشه، اونایی که امامشون این بوده بیان، اونایی که امامشون یزید بود، معاویه بود، بیان، هر کسی با امامش صدا میزنن. فقال یا فضیل اعرف امامک، فضیل امام تو بشناس، فانک اذا عرفت امامک لم یضرک تقدم هذا الامر او تاخر، و من عرف امامه ثم مات قبل ان یقوم صاحب هذا الامر، هر کس امامش را شناخت و مرد قبل از اینکه صاحب این امر قیام کند، امام زمان علیه السلام، کان به منزلت من کان قاعدا فی عسکره، او در جایگاه کسی است که انگار در معسکر حضرت، در سپاه حضرت، اصلا در اونجا نشسته وقتی امامشو میشناسه. بعد ازت میبرم بالا، لا بل به منزلت من قعد تحت لوائه، نه فقط تو لشکر، نه زیر پرچم حضرت، یعنی آماده باشتر، مهیاتر. بعد روایت دیگری هست، فرمود به منزلت من استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه جایگاه او همانند کسی است که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شهید شده است. باز از روایت، در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام که ابو بصیر نقل میکنه، از حضرت سوال میکنه فدای شما شوم، متى الفرج، فداتون بشم، بخاطر فرج شما کی صورت میگیره؟ چون فرج یه فرهنگی بود که در بین اهل بیت علیهم السلام این فرهنگ وجود داشت و اصحاب حضرت میدانستند و به نوعی اشاره شده بود به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که حالا اون داستان داره. سوال میکنن بالاخره این گشایش امر شما کی؟ شما که همش در رنجین، در تبعیدین، زیر نظارتین، اصلا جرئت نمیکنه کسی با شما رفت آمد بکنه، شما را میکشن، فرج شما کی صورت میگیره؟ فقال یا ابا بصیر و انت ممن یرید الدنیا، چیه دنبال فرج میگردی که دنیا آباد شه، قیمت دلار بیاد پایین، خونه عرضه میشه، وضعیت درسته، چیه فرج، برای چی میخوای؟ من عرف هذا الامر فقط فرج عن بانتظاره، هر کی این امر رو شناخت، به همین انتظارش آن را براش این فرج محقق شد. یه بار آمد پیش حضرت گفت آقا این فرج شما کی صورت میگیره؟ یکم احساس نگرانی کرد، مثلا ما ناراحتیم. اینا حضرت گفتن که شما که مشکلی ندارید، که شما که همه چیزتون جوره، که ما ولی شمایی، زندگی شما همه چیز مرتبه، اگه اشکالی هم از تقصیر خودتون خراب کاری میکنه. انا غیرو مهمنین لمراعات کن بلا ناسین لذکر کن. من ولی شما، زندگی شما که جوره، شما که مشکل فرج ندارید، مشکل فرج مال ماست. بعد در اون روایت فرمود که ما برای شما فرج گذاشتیم، فرج شما این عکس رو دعا به تعجیل الفرج. همین که شما توفیق پیدا کنید به تعبیری زیاد زیاد دعا کنید برای فرج امام زمان علیه السلام. فرج امام زمان علیه السلام توجه کنید فرج اهل بیته، فرج حضرت صدیقه سلام الله علیه هاست، فرج امام حسین علیه السلام، فرج همه ائمه، فرج همه انبیا. اون چیزیست که خدا میخواهد. کسی توفیق داشته باشه جزء دعا کنندگان بر فرج باشد که زیاد زیاد دعا کنه. دعا کردنم شیطون به تعویق نندازه. وقتی دلتون رفت دعا کنید، شیطون میگه نه صبر کن، وضو بگیری، رو سجاده، وقت نماز یا بعد نماز خیلی وارده. آقا همینجوری بی وضو داری میری تو اتوبوسی، متروی، تو خیام، همین الان دعا بکن. به فارسی لفظش هم بلد نیستی، اون موقع هم دعا کن. گاهی دل آدم پر میکشه، اون موقع وقت خوبیه برای دعا. به همین زبان الکن فارسی خودم دعا میکنم. اکثر دعا به تعجیل فرج. ما برای شما قرار دادیم راهش و راه فرجتون رو، شما نمی کنید این کار. خب اگر کسی امامش را شناخت بر مبنای این روایات، در یک امنیتی به لحاظ ایمان، به لحاظ معرفت، به لحاظ ان شاء الله عاقبت به خیری داره زندگی میکنه. من که نمیدونم امام زمان علیه السلام کی قرار است ظهور پیدا کنن، من برای دعای بر فرج، تعجیل در فرج دعا میکنم، ولی من نمیدونم کی اتفاق میفته. الان وظیفه‌ام چیه؟ الان وظیفه‌ام شناخته امام. اگه من امامو شناختم، اون آسیبی که متوجه اونایی شد که آمدن در مقابل سید الشهدا علیه السلام ایستادن یا حضرت رو ترک کردن، انشاءالله از اون جنس آسیب متوجه من نمیشود. وقتی اون پیر مردی که امام سجاد علیه السلام خودشونو معرفی میکنن میزنه تو سرش، میگه من گمان نمیکردم که پیغمبر امروز پسری داشته باشه جز یزید. شما فکر میکنین مردم اونجا امام میشناختن به امامت؟ تاریخ رو بخونین، امام حسین علیه السلام رو به امامت امام میشناختن. این مال اینی که وقتی معرفت نبود، معرفتم در مدل زمینیش جرم کسیست که امام را میشناسد. چون که نمیشناسد که نمیشناسد. اون کس که میشناسد معرفی نمی کند مجرم است. از او اول از قیامت میپرسند. روایت هست خدا اول از اهل علم سوال میکنه، بعد اونایی که نمیدونن. چرا نگفتید؟ این وظیفه منه انشاءالله نسبت به امام و معرفت امام علیه السلام. حالا اگه این معرفت حاصل شد، انشاءالله من در یک امنیتی زندگی میکنم. معرفت امام یه چیزی نیست که بگیم شش ماه رفتیم معرفت امام خوندیم تمام شد. معرفت امر زنده است، امر حاضره. عنایت بفرمایید. اگر شما دیدین یه نفر بی ادبی میکنه، جسارت میکنه، معصیت میکنه، بهش میگین بابا میگه تو خدا رو نمیبینی، چرا خدا نمیترسی؟ میگه آقا من سه بار معارف گذروندم تو دانشگاه، 6 تا استدلال برای اثبات خدا بلدم، همبرم 20 گرفتم. میگه اون تو سرت بخور، اون مال حافظته، معرفتت کو. اگه یه نفر جلوی پدرش بی ادبی کرد، بهش میگن تو چرا اینقدر بی معرفتی؟ بابا این پدرت اینجا نشسته. میگم که میدانم، لازم معرفی نیست، میشناسم. اینو نمیگن معرفت. معرفت اون چیزی نیست که در حافظه منه. معرفت اون نیست من دورش رو گذروندم. معرفت امر حاضره. معرفت اینه که من میدانم اینجا جلسه است، مجلسه،
یه طوری نشستم که تو خونم وقتی خستم دراز میکشم اونطور نیستم. دیدین گاهی بچه تو کلاس یه کاری میکنه، معلم میگه بابا جان اینجا کلاسه، خب که میداند کلاسه، نه حواسش پرت شده. معرفت امر حاضره. روایات باب معرفت رو ببینید، معرفت بایگانی اطلاعات نیست، معرفت فیش های نوشته شده نیست، معرفت یک دانش ذهنی نیست، معرفت امر حاضره. یعنی اگر من خدا رو الان معرفت داشته باشم تقوا میکنم. حضرت به ابوذر فرمودن یه جوری زندگی کن که خدا رو ببینی، و اگه تو نبینی بدان که او تو را میبیند. خب زندگی آدم متحول میشه. معرفت امام یعنی این، یعنی من صبح بلند میشم چشمم به روی امامم باز میشه، شب میخوام بخوابم با نگاه به او پلک میزنم و میخوابم، روز که دارم زندگی میکنم او را میجویم، به یاد او هستم. اگر خواستین معرفت رو یک کمی لمس کنیم، داستان حضرت یوسف رو بخوانید و وضعیت حضرت یعقوب نسبت به یوسف رو بخوانید تا بفهمید معرفت یعنی چی. معرفت یعنی در مقابل این برادران یوسف رو ببینید که حسادت میکنن و یوسف رو میخوان از چشم بندازن، از چشم دور کنن، از خاطر ببرند. لذا وقتی برادران یوسف با یوسف مواجه میشوند، قرآن میفرماید فعرفهم، یوسف اونها رو شناخت، و هم له منکرون، برادران رو نشناختن چون نمیخواستن. ولی یعقوب چون یوسف را میخواهد، انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، من بوی یوسف به مشامم میرسه. آدمی که سرگشته امامش باشه، آدمی که صبح و شام از امامش یاد بکنه، آدمی که فراموش نکنه امامش رو، این اصلا کم کم میل و مزاج و هوش و حواسش عوض میشه. قشنگ میفهمه که این مجلس مجلس خوبی هست یا نه، این کار کار خوبیه، اینجور نشستن، اینجور غذا خوردن، اینجور گفتگو با پدر و مادر، کسی که ولی خودشو داره میبینه. یه دعایی هست که توصیه کردن در زمان غیبت که ما این دعا رو بخوانیم، انشالله توفیق برید میخوانیم، و اگرم حالا بعضی دوستان خواستن تصمیم میگیرن بخونن بخونن، اگر دعا به نظرتون طولانی آمد کم کم بخونیم، 5 خط 6 خط اب نداریم، معانیشو بخونیم، درش دقت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه طور خواندنشو وقت خوندنشو من نمیگم که خدای نکرده تکلف ایجاد کنه. خودتون ببینید اواخر مفاتیح، مفاتیحی که حواشیش تو حاشیه آمده، چون مفاتیح یه شکل جدیدی چاپ شده که حاشیه ها و ملحقاتش رو بردن تو متن. یعنی شما مفاتیح رو باز میکنید دیگه حاشیه توش نمیبینید. تو این مفاتیح ها اواخر نیست، توی مفاتیحی که حاشیه داره تقریبا اواخره، بعد دعای ندبه و بعد دعای عالیت المزامین و تقریبا بعد زیارت جامعه ائمه المؤمنین اونجا هست. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم عرفنی نفسک، فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک، فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. حجت یعنی میزان، یعنی اون چیزی که من قراره با او سنجیده بشم. اللهم عرفنی حجتک، فإنک لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی. مثل فاتحه هم خونده است من حجت رو نشناسم، گمراهم. بعد عرضه می‌داریم به خدای متعال، اللهم لا تمتنی میتتن جاهلیه، خدای منو به مرگ جاهلیت از دنیا نبر، چون فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی ماتن میتتن جاهلیه، هر کی نشناسه به مرگ جاهلیت از بین میره. بعد از نظر سوال کردن یعنی چی، گفتن میتت کفرن و نفاق، میمیره مثل آدم منافق در حال نفاق یا در حال کفر. بعد عرضه میداریم ولا توز قلبی بعد از هدایتنی، قلب من رو بعد از این که هدایت کردی به امامم، چون بحث معرفت امامه، بحث معرفت خدای متعال و پیامبره، خدایا قلب من بر نگرده متمایل نشه به جاهای دیگه. حال قرزم اینجای این دعاست، همین اوائل این دعاست. و بعد عرضه می‌داریم اللهم فثبتنی علی دینک، خدایا بر دین خودت من رو ثابت قدم بدار. من مضمون ترجمه رو میدم. و استعملنی به طاعتک، منو در طاعت خودت بگمار، به طاعت خودت، شغل من طاعت تو باشه، حواسم به تو باشه. و لین قلبی لولی امرک، قلب منو نرم کن نسبت به امام زمان علیه السلام. دیدین آدم، شما خاطراتتون رو مرور بکنید، ببینید الان با کی رفیقین، شما خیلی راحتین، ریلکسین، برگردین عقب ببینید روز اولی که اینو دیدین تو چه وضعیتی دیدین، خیلی خشک و بدون مثلا هیچ حسی، ولی وقتی سلام علیک کردین، یه چند روز با هم بودین، یه کار مشترک انجام دادین، دیدین با عجب رفیق باحالیه، دلت نسبت به او نرم میشه. آدم باید دلش نسبت به امامش نرم باشه، راحت باش حرف بزنه. اگر من راحت نیست، بره به امام زمانش بگه من با شما راحت نیستم، چرا اینجوریه؟ اینقدر آدم باید بگو مگو بکنه تا روون بشه، تا با امامش راحت بشه، راحت بشه، نه بی‌ادب بشه، نه یعنی ببینه امامش رو. و عافنی مما امتحنت بهی خلقک و ثبتنی علی طاعت ولی امرک الذی سترته عن خلقک، مرا بر اطاعت ولی امرت ثبات قدم بده، همونی که از مخلوقاتت او رو پنهان کردی، پوشوندی. سترته به این معناست که اون چیزی که مستوره اون از اینجا برداشته نشده، هست، میبینی نمیشناسی، تشخیص نمیدی. پس طاعت ولی امر الان معنا داره. و به اذنک قاب عن بریتک و امرک ینتظر، او هم منتظر امر شماست. و انت العالم غیر المعلم بالوقت الذی فیه صلاح و امر ولیک فی الاذن له به اظهار امره و کشف ستره. خدای تو میدونی که این اتفاق باید بیفته، تقدیر توست، تو عالمی. فصبرنی علی ذلک، خدا به من صبر بده. ما گاهی فکر میکنیم که خب ما که صبر داریم، البته صبر ما از جنس آدمای بیخیاله، خدا ما مشکلی نداریم، حالا امام زمان بیاد نیاد، شما خودتون با حضرت یه کاریش بکنید، ما هستیم فعلا، از این جنس نمیگن. گاهی ما بی صبری میکنیم. چطور تو دعا عرضه میداریم صبرنی علی ذلک؟ اگه فردا شو، اگه 10 سال دیگه شد که انشالله زودتره، اگه 100 سال دیگه شد که انشالله زوده. فصبرنی علی ذلک یعنی چی؟ حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، دوست نداشته باشم تعجیل اون چیزی که تو او رو به تأخیر انداختی، یا تأخیر اون چیزی که تو به تعجیل انداختی. ولا کشف ما سترت، نرم اون چیزی که تو پنهان کردی یه جوری بخوام اینو آشکارش کنم. ولل بحث اما کتمت، عمرم و وقتم و صرف چیزی بکنم تو مکتوم داشتی. ولا اونازه که فی تدبیرک، ولا اقول لما و کیف و ما بال و ولی الامر لای از هر. بابا چه خبره؟ چرا اینجوریه؟ چی شده؟ پس چرا امام زمان نمیاد؟ نمانه بی صبریه. به من چه ربطی داره؟ مگه ولی منه؟ مگه امر منه؟ مگه آدم بی حساب کتابه؟ این خدایی این امر رو ظاهر میکنه که ما تسقط من ورقت الا یعلمها، برگ داره میفته الان درخت، او میدونه خوابیده مگه خدا؟ بعد حالا ادامه دعا که انشالله توفیق داشته باشیم بخوانیم. کسی که معرفت امام علیه السلام رو داشته باشه میداند که چیزی نه از دست خدا در رفته و نه چیزی وجود داره که ولی خدا، ولی امر الهی مغفول اون ازش واقع شده باشه. یعنی چی؟ همه چی در محضر اوست، همه چی در محضر اوست. چرا اصحاب سید و شهدا علیه السلام و اهل بیت حضرت آرامن به آرامش الهی؟ چون میدونن هر اتفاقی که داره میفته ولی خدا داره میبینه و خدا داره میبینه. حضرت به خدا عرضه داشتن این بر ما آسان است چون تو میبینی، آشوب نشده، به هم نریخته، هر کی به هر کی نیست، به هیچ عنوان هر کی به هر کی نیست. بزرگواران، هر داعشی که هر تار مویی از هر شیعه ای کم میکنه در پیشگاه خدا ثبت و ضبط. آشوب نشده. شما فکر نکنید بمب درست شده اون نه فلان یه بمب منفجر میشه یه عده کشته میشه معلومه کی به کیه، چی این حرفا نیست. همه چی حساب داره. توی این نظام من دارم زندگی میکنم. علت این که من توی این نظام فکر میکنم هر کی بر کی، علتش اینه من اماممو نمیشناسم، نمیدونم هست، اصلا توجه بهش نمیکنم. فکر میکنم پناه بر خدا امام زمان علیه السلام فعلا تعطیل رسمی اعلام کرده تا این مدتی. نه این خبر رو نیست. خب من عرضم رو جمع بکنم. در این دو شب توفیق ما بر این بوده باشد که به این مطلب متذکر باشیم، تاریخ را به گونه‌ای بخوانیم، نسبت به سید الشهدا علیه السلام به گونه‌ای توجه کنیم که امام زنده حاضر امروز ما به او راضی است. این مهمترین جوابه برای اون کسانی که سوال میکنن چرا گریه، به جاش بریم کار پژوهشی بکنیم. میگیم آقا جان صبر کن، توصیه دینی میخوای بکنی یا میخوای با هم بریم سرگرمی سیزده بده؟ توصیه دینی میخوای بکنی بعد از امامم بپرسم. میرم میشه امامم میگم یبن رسول الله چی فرمودین من چیکار کنم؟ حضرت میگن که این که اخرت نه دهور، این که روزگار من رو به تأخیر انداخت بل این که تو را یاری بکنم و دشمن و ظلم او را از تو دفع بکنم، خب به جای اون چیکار میکنم؟ فلان دوبنده که سباه هم برسام دیگه، اون که گذشت، که منم که توفیق نداشتم اونجا باشم، حالا این کار انجام میدم. یادمون نره این وظیفه عمومی ماست، این تکلیف عمومی ماست، هرچند که ممکنه مرزبانان وظیفه خاص داشته باشن و موظف باشن اسلحه به همراه داشته باشن. اون وضع اون است. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. سید الشهدا علیه السلام در واقعه کربلا از اونجایی که حرکت کردن از مدینه تا برسن کربلا تا لحظه آخر شهادتشون علی دوام بر یک نکته تأکید داشتن، اونم که خودشون رو معرفی کنن، و امام سجاد علیه السلام علی دوام همین کار رو کرد. سید الشهدا علیه السلام تو گودی قتلگاه به شمر میگن شمر مرا میشناسی؟ اونجا هم همین سوال میکنم چون بزرگواران، آدم اگه امامو شناخت فوری معلوم میشه آدم یا جهنمی یا بهشتی. شمر گفت میشناسمت، خوبم میشناسم، پدرت رسول خدا، پدرت امیر المؤمنین، جدت رسول خدا، پدرت امیر المؤمنین، مادرت هست فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین، ولی با این وجود قطره آب نمیذارم بهت برسه و تو را میکشن. برو به جدت بگو برات آب بیاره، مگه ادعا نمی‌کنی ساقی کوثر؟ ببین میشناسه رو. تاریخ میخواد به ما بگه شمر شناخت و رزالت او، پستی او، شقاوت او به این بود که میشناخت و این کارو کرد، نه اینکه نمیشناخت. ابی مخرم از ترماه نقل میکنه که من در واقع کربلا جز کشتگان بودم و از زیادی جراحات در میان قتلگاه افتاده بودم، ولی که در من رمقی بود، بیحال بودم. سوگن یاد میکنم که خواب نبودم. 20 نفر سوار نورانی دیدم که لباسهای سفید پوشیده، بوی مشک و عنبر از آنها به مشام میرسید، وارد قتلگاه شدند. میگه پیش خودم گفتم شاید ابن زیاد باز اومده و اینها آمدن که حضرت رو مسله کنن. به کشته امام حسین علیه السلام رسید. آن که جلو بود نزد حسین علیه السلام نشست و آن حضرت را به سینه چسبانید، با دست به سوی کوفه اشاره کرد، سر پرخون حسین را آورد، به بدن او گذاشت همان گونه که بود. عقل از سرم پرید، به خود گفتم ابن زیاد این گونه نیست، او چنین قدرتی ندارد. خوب تأمل نمودم، دیدم این بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه وسلم می باشد. رسول خدا فرمودند سلام بر تو ای پسرم. سید الشهدا علیه السلام جواب دادند حضرت فرمودن یا ولدی قتلوک اتراهم ما عرفوک، بابا جون کشتنت، بابا نشناختنت. این بحث معرفت رو میبین. و ما عرفوک و من الماء منعوک و ان حرم جدک اخرجوک. بعد حضرت گفتگو میکنن، اون کسانی که همراه پیامبر بودن پیامبران دیگر بودن، فرمودن بنگرید بعد از من شقیترین امتم با اطرت من چه کردن. پیامبر دارن میگن خداوند شفاعت من را نصیب اینها نکند. پیامبران آمین گفتن، مدت زیادی گریستن، به رسول خدا تعزیت گفتن. آن جناب مشتی از خاک بر می داشت، بر سر و محاسن شریف خود می ریخت و امام حسین مصیبت های خود و جوانانش را بیان می کرد. رسول خدا می شنید، ناله می کرد تا اینکه غش کرد. از وقایعی که بسیار بسیار مهمه و در کتب مختلف نقل شده این است که کاروان اسرا وقتی که به مجلس عبیدالله و یزید ملعون وارد شدن چه اتفاقاتی افتاد و چه کسانی اونجا بودن، از اصحاب، از دیگران، از کسانی که از حضرت رو به این معنایی که مسلمان ها میشناختن نمیشناختن. مرحوم صدوق داره نقل میکنه که در مجلس ابن زیاد، چون سر امام حسین علیه السلام را برای ابن زیاد آوردن، دستور داد که در تشت طلایی جلوی او بگذارن و با چوب دستی به دندانهایش توی این واقعه نقل میکنه که یک کسی از اصحاب حضرت، حالا ما نمیخوام بگیم کی، قضاوت هم راجب او نمیکنیم، میخوام بحث شناخته اونها رو نسبت به حضرت بگیم، بلند میشیم که ابن زیاد اینی که داری بر دندانهایش میکوبی میشناسی کیست؟ من مکرر دیده بودم که حضرت دندانهای او را میبوسی. ابن زیاد خدا تو را رسوا نماید، به خدا قسم من مکرر دیدم که پیامبر لب و دندان سید الشهدا علیه السلام را میبوسی. این همین اتفاق در مجلس یزید رخ میده، مکرر به یزید اعتراض میکنن و یزید اونجا عکس العمل نشون میده. امام سجاد نقل میکنن که چون سر بریده حسین علیه السلام را نزد یزید آوردن، مجلس میگساری ترتیب داد، سر مبارک را در مقابل خود گذاشت و بران سفره میگساری میکرد. سفیر پادشاه روم که خود یکی از اشراف و بزرگان روم بود در مجلس حضور داشت، گفت ای شاه عرب این سر از کیست؟ یزید گفت تو را با این سر چه کار؟ گفت دوست دارم در بازگشت داستان آن را برای پادشاه خود بگویم تا او نیز در شادی و سرور تو شریک باشد. یزید ملعون گفت این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام است. علیه السلام من اضافه کردم. رومی گفت مادرش کیست؟ گفت فاطمه دختر رسول خدا. شما این مطلب من دیشب هم عرض کردم، تو بسیاری از این مقاتل انگار که مادر سید الشهدا علیه السلام کیست، شناختن او یک کده. آن نصرانی گفت نفرین بر تو و دین تو. یزید دین من بهتر از دین شماست. بزرگواران اگر امروز یه مسیحی تو دنیا داعشی ها رو دید برگشت گفت دین من بهتر از دین شماست، تعجب نکنید. خب راست داره میگه، زیرا پدر من از نوادگان داوود است، میان من و داوود پدران بسیاری فاصله است. نصارا مرا بزرگ میشمارند و از خاک پای من به عنوان تبرک برمیدارند. شما پسر دختر رسول خدا را میکشید با اینکه میان او و پیغمبر شما یک مادر بیشتر فاصله نیست؟ این چه دینی است؟ بعد اون داستان معروف رو نقل میکنه که ما یک کلیسایی داریم، که تک ناخونی که مشهور از سم چارپایی است که از نسل چارپایی که عیسی میگن بر اون سوار میشد، ما اونو گوشتیم در قندیلی زیر او میریم دعا میکنیم مستجاب میشه. یزید این چه دینیه تو داری؟ از کسانی که بر یزید ملعون اعتراض کرد جاسلیق رئیس مسیحیان بود. رئیس مسیحیان اصلا اسمشون اینه، جاسلیق یه نفر نیست. وی بر یزید وارد شد، نگاهی به سر امام حسین علیه السلام کرد که در تشت طلا جای داده بودند. پرسید این سر کیست؟ یزید گفت این سر حسین ابن علی است. از مادرش می‌پرسند و مادرش فاطمه زهرا دختر پیغمبر. جاسلیق گفت برای چه سزاوار کشتن شد؟ یزید گفت اهل عراق او را برای خلافت دعوت کردند. بعد والی من عبیدالله ابن یزید او را کشت و سرش را نزد من فرستاد. او کشت، من نکشتم. جاسلیق مسیح گفت ای یزید، در این ساعت که من در کلیسا خوابیده بودم صیحه و صدایی شنیدم. دیدم جوانی مانند آفتاب از آسمان به همراه فرشتگان فرود آمدند. گفتم این کیست؟ گفتند پیامبر اکرم با فرشتگان برای فرزندش حسین عزاداری می کنند. سپس گفت وای بر تو ای یزید، خداوند تو را نابود کند. یزید در خشم شد، گفت خواب دروغ علیه ما آوردی؟ ای غلامان او را بگیرید. غلامان یزید آمدند، او را به زمین می کشیدند. دستور داد او را بزنند، او را به سختی زدند. جاسلیق رو به سر سید الشهدا علیه السلام کرد، گفت یا ابا عبدالله برای من در پیشگاه جدت گواه باش. شهادتین رو بر زبان جاری میکنه. امام سجاد علیه السلام وقتی خودشون رو معرفی میکنن و اصلا همه چی دیگه زیر و رو میشه، یعنی گویی که مردم مثلا از خواب بیدار میشن، حالا ما نمیخوام وصف کنیم چیه، بالاخره به هم میریزه. به یزید میگن یزید آشوب شد، تو اومد اینا رو خار کنی ذلیل کنی، ببین چی شد. بعد گفتش که خب چیکار باید بکنیم؟ هنگامی که مردم علی ابن حسین علیه السلام را شناختن با یکدیگر میگفتن این چه عملی بود که این کافر ملحد کرد، فرزند پیغمبر را کشت، عیالش را مانند اسیران روم به شام آورد، برای حسین مجلس عذاب پا کردن. امام سجاد که خود به ایراد کردن، مردم شروع کردن به گریه و زاری و نقل و گفتن. خبر به گوش یزید رسید، خب چه خاکی به سرم بریزن، اصلا به هم خورد. امر کرد تا قرآن را جزء جزء کنند و چون مردم از نماز فارغ می شدن در مساجد به هر یک جزوی از قرآن می دادن تا به خواندن قرآن مشغول شوند و دیگر ذکری از کربلا ننمایند. دیدین؟ قرآن کلام خداست، نشستی روزه میخونی؟ یه همین کاری که سعودی ها میکنن، صبح تا شب نشستی تو مسجد و نمی مسجد هم داره قرآن میخونه، نمیفهمم چی میخونه، نمیفهمه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا داره، هیچی هیچی هیچی. خب من یه قسمت از معرفی امام سجاد علیه السلام بخونم و عرضم رو تمام میکنم. امام سجاد علیه السلام حالا مقدمه دارد، خطبه ایراد میفرماین ایها الناس، میگن مردم اونایی که ما رو میشناسن که میشناسن، اگر نمیشناسن انبعت او به حسبی و نسبی، حالا من بهش میگم که حسب و نسب من کیه. بعد شروع میکنم به فرمایش که به ما خدای متعال چه عنایاتی کرده، بعد از پیامبر میگن و بعد میفرماین که فضل الله بأن من النبی المختار محمدن اللهم صل علی محمد. خدای متعال به ما برتری داد که پیامبر از ما بود و من صدیق و من طیار و من اسدالله و اسد رسوله و من سبتا هذه الامه حسنین علیه السلام و من مهدی هذه الامه اللهم صل علی محمد. و المهدی الذی یقتل الدجال، مهدی همون کسیه که دجال رو خواهد کشت. بعد شروع میکنن خودشون رو معرفی میکنن، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا تا میرسن انا ابن مندنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، معرفی میکنن خودشون و نسبتشون رو با پیغمبر و پیغمبر معرفی میکنن. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام معرفی میکنن، مردم بفهمن امیرالمؤمنین علیه السلام کیست. فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو میگن مفصل. بعد میگن من انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن سیدت النساء، انا ابن خدیجه الکبرى، انا ابن المقتول ظلمن، من پسر همون کسی هم که از سر ظلم رو کشتن، انا ابن المجزوز الرأس من القفا، دیشب عرض کردم من پسر اون کسی هم که از گردن سر او را جزه در عربی یعنی کند، انا ابن المجزوز الرأس من القفا، انا ابن العطشان حتی قضا، من پسر اون تشنه‌ایم که تشنه بود تا دم رفتن، انا ابن طریح کربلا، من پسر اونیم که تو کربلا او رو رها کردن، انا ابن مسلوبت العمامت و ردا، من پسر اون کسیم که تمام دارایی او رو غارت کردن، انا ابن من بکت علیه ملائکت و سما، انا ابن من ناخت علیه الجن فی الارض و الطایر فی الهوا، انا ابن من رأسه على السنانه یهدا، من پسر اون کسیم که سرشو دارن هدیه میبرن بر نیزه برای یک حرامزاده، من پسر همونم که اینجور خواستن خارج کنن، انا ابن من حرمه من العراق الى الشام تصفا، من پسر اون کسیم که حرم او رو، حریم او رو، اهل حرم او رو از عراق تا شام به صورت بردگان کنیزان بردن، الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. از خدا میخواهیم که هرچه که از مصیبت سیر و شهدا علیه السلام بر زبانمون جاری میشه میخوانیم، میشنویم، گریه میکنیم، اینها رو عنایات اماممون بدونیم، اینها جنسش معرفته، اینها جنسش از اون جنسیه که وقتی آدم واجدش میشه به تقوا نزدیک میشه، میلش به عبادت بیشتر میشه، از خودش که گناه کرده و از گناهان بیزار میشه. خدایا خداوندا این نعمتی که ما نمیدانیم چه شد ما بهرمند شدیم از این نعمت، خدایا خداوندا این نعمت رو از ما نگیر. خدایا روز به روز معرفت نسبت به امام و ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین به همه ما، به همه دوستان ما، خیشان ما، وابستگان ما، هر کس که التماس دعا داشته، همه خدایا روز به روز این معرفت رو در ما بیشتر و بیشتر بگردان. ای خدا اون چیزی که امام زمان علیه السلام از او راضی است، از او راضی است که انشاءالله وقتی که خواستیم بمیریم، البته به قول معروف آرزو بر جوانان عیب نیست، حالا ما آرزو میکنیم، قیاس نمیکنیم. اصحاب امام حسین علیه السلام هر کدوم خواستن برن امامو صدا کردن، امام اومد بالای سرشون سلام دادن، علیک من السلام، حضرتم برای او سلام رقم زدن. بعد یه سوال کردن آقا ما وفا کردیم؟ حضرت گفتن وفا کرد. خیلی آرزوی بزرگ که یا صاحب از زمان، ولی ما دوست داریم نفس آخر رو که میخوام بکشیم از شما ببرزیم، ما خوب بودیم، راضی بودین از ما، شما بفرمید آره راضی بودم، برو با خیال راحت دعای فرج رو با هم زمزمه میکنیم. شب جمعه است، سه سلام به سید الشهدا علیه السلام عرضه بداریم، چون وارد شب جمعه سه سلام که زیر آسمان برود به راست و چپ نظر کند، سه سلام به سید الشهدا علیه السلام بدهد. شنیدین که اون مظلوم غریب حسرت خورده ای که
بر بالای دار الاماره هی به افق نگاه میکرد، میخواست فریاد کنه یا ابا عبدالله نیایید، هیچ کس پیام او رو نرسون. از اونجا به امامش سلام داد. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى المستشهدين بين يديك رحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك رحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع السلامة.